شنوندگان عزیز رادیو آزادی، به مشروع خبرهای امروز ایران و جهان در این بخش خبری توجه فرمایید. در پی اعلام تصمیم عراق در مورد دادن اجازه بی قید و شرط برای بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به این کشور به منظور تحقیق در مورد وجود سلاح‌های کشتار همگانی در عراق، کشورهای جهان واکنش‌های گوناگونی نشان دادند. بشارالاسد رئیس جمهوری سوریه گفت که آمریکا اکنون باید از بگفته او کوفتن بر تبل جنگ دست بردارد و کار مقابله با عراق را به سازمان ملل بسپارد. در ایران، عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران عمل عراق را تصمیمی عاقلانه و هوشیارانه خواند. نخست وزیر نروژ که کشورش ریاست کمیسیون شورای امنیت سازمان ملل در امور عراق را بر عهده دارد، گفت امیدوار است که این تصمیم آغاز رسیدن به راه حلی صلح‌آمیز باشد، اما افزود که هنوز زمان این امیدواری نرسیده است، زیرا تنها شرط بازگرداندن بازرسان مطرح نیست، بلکه شرط دیگر بازگذاشتن دست آنان به صورت نامحدود برای بازرسی است. عمرو موسی رئیس اتحادیه عرب تصمیم عراق را قدمی مثبت خواند و گفت عراق به نداهای رهبران عرب پاسخ داده است. احمد ماهر وزیر خارجه مصر عراق را برای پاسخ دادن به درخواست‌های متحدان عربیش ستود. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان گفت پذیرش بازرسان تسلیحاتی فرصتی برای دستیابی به راه حل سیاسی در مورد مسائل مربوط به عراق به وجود می آورد و احتمال آنچرا که او یک تراژدی بزرگ برای منطقه خواند از میان می برد. وزیر خارجه فرانسه از جامعه بین المللی خواست پیشنهاد عراق را بپذیرد و بدون درنگ اقدامات لازم برای آغاز کار بازرسان را به عمل آورد. یک سخنگوی اتحادیه اروپا گفت که پیشنهاد عراق برای بازپذیرفتن بازرسان قدمی در راه صحیح است، اما در مورد مواضع متفاوت کشورهای عضو اتحادیه اروپا نظری ابراز نکرد. جورج رابرتسون دبیر کل سازمان ناتو از این تصمیم عراق استقبال کرد، اما گفت که عمل صدام حسین مهمتر از حرف اوست. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران نیز از عراق خواست بیدرنگ به تصمیم خود برای رعایت قطعنامه‌های سازمان ملل عمل کند، اما در مورد اینکه این تصمیم خطر حمله نظامی در منطقه را رفع کرده باشد ابراز تردید کرد. او به آمریکا نسبت به حمله نظامی به عراق هشدار داد. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق از شورای امنیت سازمان ملل خواست که مسئولیت این را که بازرسان تسلیحاتی آنچه را که او برنامه آمریکا و انگلیس خواند دنبال نکنند بر عهده بگیرد. در این حال آمریکا و انگلستان هر دو خواستار صدور یک قطعنامه جدید سازمان ملل برای پیشبرد کار بازرسان تسلیحاتی شدند، اما وزیر خارجه روسیه گفت بازگشت بازرسان مسائل مربوط به عراق را بدون نیاز به یک قطعنامه جدید سازمان ملل حل خواهد کرد. معاون نخست وزیر عراق همچنین اعلام کرد اکنون که بغداد به بازرسان سازمان ملل اجازه بازرسی و بازگشت به عراق را داده است، بر سازمان ملل متحد است که تحریم‌های خود نسبت به این کشور را لغو کند. طارق عزیز گفت که اکنون دیگر آمریکا هیچ توجیهی برای تهدید عراق به حمله نظامی ندارد. نخست وزیر ژاپن امروز پس از یک اجلاس یک روزه با کیم ایل جونگ رهبر کره شمالی به ژاپن بازگشت. این اولین دیدار رهبران دو کشور است. به گفته کویزومی که برنامه سلاح‌های اتمی کره شمالی امری است که جهان بر آن نظارت می‌کند. این بار آقای کیم جونگ ایل روشن کرد که همه توافق‌نامه‌های بین‌المللی مربوط به این امر را رعایت خواهد کرد. بنابر گزارش ها کیم آمادگی خود را برای گشودن باب گفتگو با آمریکا اعلام کرده و برای اولین بار پذیرفته است که در دهه های 70 و 80 ماموران کره شمالی 11 شهروند ژاپنی را ربودند و به کره شمالی آوردند. دو رهبر ژاپن و کره شمالی موافقت کردند که برای عادی کردن روابط دو کشور به مذاکرات خود ادامه دهند. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران دریابان علی شمخانی در گفتگو با یک نشریه عربی زبان چاپ ایران در مورد موضع ایران در صورت حمله آمریکا به عراق گفت ایران مخالفت خود را با تهاجم یک کشور علیه واحدهای سیاسی مستقل دیگر به طور صریح اعلام کرده است. او افزود باید این را درک کنیم که محکوم کردن اقدام نظامی احتمالی آمریکا به معنی رویارویی و مقابله با آمریکا نیست. و دادگاه عالی روسیه درخواست پژوهش وکیل اولگ کالوگین، ژنرال پیشین کاگبه را که به بالاترین سطح خیانت به کشور محکوم شده بود رد کرد. اتهام کالوگین که اکنون در آمریکا زندگی می کند، آن است که در کتاب خود به نام نخستین هیئت رئیسه اطلاعات سری مربوط به آمریکایی هایی را که برای رژیم شوروی کار می کردند فاش کرده است. شنوندگان عزیز، در پایان این بخش خبری توجه شما را به شنیدن بخش بعدی خبرها تا 25 دقیقه دیگر جلب می‌کنم.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. پس از شنیدن گزارش‌های خبری بین‌المللی امروز که جملگی به مسئله عراق مربوط می‌شد، گشتی بزنیم در دنیای فرهنگ و هنر و علم. شرق و غرب در ادبیات فرانسه کتابی است از ژان پیر مارتینو که کامران فانی، کتابشناس و منتقد کتاب در تهران، در برنامه کتاب امروز به آن می‌پردازد.
در برنامه امروز به معرفی کتابی می‌پردازم که تصویری را که از شرق در اذهان غربیان نقش بسته بیان می‌کند. کتاب شرق و غرب در ادبیات فرانسه، نوشته ژان پیر مارتینو، ترجمه جلال ستاری. این کتاب به تازگی در 168 صفحه به همت نشر مرکز انتشار یافته است. دید غربیان از شرق در قرون وسطا همانند همه افکار و نظریات آن دوران مطابق الگوی دینی فراهم آمده بود. آنچه که به نقش شرق در ادبیات قرون وسطا شکل و رنگ داده، نفرت از مسلمانان و جدال و پیکار همیشگی با آنان، یعنی خشم و غضب دیرینه‌ای بود که سرانجام به جنگ‌های صلیبی انجامید. با پیدایش رنسانس این نگاه و نگرش کم کم تغییر کرد و شرق به صورتی جدید جلوه‌گر شد. سرزمینی سرشار از غرایب پرجاذبه که است کنجکاوی اروپاییان را برمی‌انگیخت. در قرن 17 هم رمان‌هایی که قهرمانانشان ایرانی یا چینی بودند خوانندگان بسیار داشت. در میان به ویژه نقش ایران اهمیتی اساسی داشت، چرا که در جهان اسلام تنها ایران عصر صفوی متحد غربیان در مقابل خطر ترکان عثمانی بود که اروپا را تهدید می کردن. سیاحان و جهانگردان غربی مدام به ایران سفر می کردن و تصویری جذاب و گیرا از این سرزمین و مردم و ملت و آداب رسومش برای خوانندگان اروپایی ترسیم می نمودند که ذوق قریب پسندی و قرابتجوی غربی را برمی انگیخت. در سال 1704 در اوائل قرن 18 انتشار ترجمه هزار یک شب به فرانسه به قلم گالان سبک داستان نویسی فرانسویان را به کلی دیگرگون کرد و برای غربیان زندگی در شهر را در حالی از رمزاز جلوه ساخت. شهرزاد ایرانی سمبول و نماد زن شرقی شد که با زیرکی خاص زنان خود بر استبداد خونبار مردان چیره می گردد. نامهای ایرانی مونتسکیو نیز که از زبان یک ایرانی مقیم پاریس به انتقاد از وضع اجتماع فرانسه در قرن 18 می پردازد، تأثیری شگرف بر اذهان غربیان گذارد. در اواخر قرن 18 با ترجمه اوستا به زبان فرانسه به همت انکتیل دکرون، شرق شناسی به معنای امروزین خود آغاز گردید و با انقلاب فرانسه در 1879 و شروع قرن 19 نگاه به شرق دست خوش تحولی دیگر شد. از این رو دو قرن 17 و 18 حد فاصل قرون وسطا و دوران جدید در شناخت شرق است و کتاب شرق در ادبیات فرانسه نیز عمدتاً به همین دو قرن می‌پردازد و از نقش شرق در داستان‌ها و رمان‌ها، تراژدی‌ها و کمدی‌ها می‌گوید و از تأثیر آن بر هنرها و صنایع پرورده می‌دارد. بدین گونه شرق در دید غربیان کم کم از حجابی که غفلت و جهل گذشتگان و آگاهی‌های مبهم و آشفته در قرون وسطا بر آن سایه افکنده بود به در می‌آید و با هیئتی تازه در برابر دیدگان علاقمند و کنجکاو مردم پدیدار شود.
بله، از دوستداران کتاب دعوت میکنیم که هر روز در برنامه های رادیو آزادی به معرفی کتاب که کامران فانی کتابشناس در تهران انجام میدهد گوش بدهند. بار دیگر یادآوری میکنم خدمت شنوندگان عزیز که از روز 31 شهریور ماه که ساعتهای رسمی در ایران یک ساعت به عقب کشیده میشود، شنوندگان ما در ایران از ساعت 17:30 به وقت ایران شنونده برنامه های شامگاهی ما خواهند بود که مدت 3 ساعت ادامه دارد و پس از پایان این برنامه ها با فاصله 1 ساعته از ساعت 21:30 به وقت ایران شنونده برنامه های شبانگاهی ما خواهند بود. اما برنامه های رادیو آزادی و به طور کلی امواج رادیویی به مدد لایه اوزون جو است که به گوش شنوندگان میرسد. لایه اوزون افزون بر این که به ارسال پیام های رادیویی علائم رادیویی کمک می کند، برای تندرستی انسان نیز بسیار مهم است، چرا که جلوی اشعه زیانبار خورشید، اشعه فرابنفش را می گیرد. از همین رو آلودگی جو زمین که بر لایه اوزون تأثیر مخرب دارد می تواند در سلامت انسان هم بسیار زیانبار باشد. فاطمه امان در گزارش علمی امروز رادیو آزادی گزارشی دارد در این باره.
مسئله آلودگی هوا از نظر علمی مسئله بغرنج و چند جانب است و بسیاری از ابعاد آن و اثرهای آن بر زندگی انسان و تعادل طبیعت ناشناخته مانده است. یکی از اثرات شناخته شده آلودگی هوا در طول روز مسئله اختلال در غلظت گاز اوزون است. گاز اوزون به طور طبیعی لایه ای را در ارتفاعات بالای جو زمین تشکیل می دهد. وجود این لایه برای سلامت انسان بسیار اهمیت دارد، چرا که به مثابه فیلتری برای جذب اشعه ماورای بنفش خورشید عمل می کند. اشعه‌ای که اگر به مقدار زیاد به زمین برسد می تواند با ایجاد جهش یا موتاسیون در سلول های پوست باعث سرطان شود. این لایه فوقانی اوزون اصطلاحاً به عنوان اوزون خوب شناخته می شود. بسیاری از آلاینده های شیمیایی ساطع شده از کارخانه ها و مواد مصرف شده در برخی اسپری ها از عوامل نابودی این لایه اوزون هستند. بهترین گواه تأثیر منفی این به اصطلاح حفره اوزون بر سلامت انسان این است که تعداد موارد جدید سرطان پوست در 15 سال گذشته دو برابر شده است. اما در مقابل این اوزون خوب، لایه اوزون دیگری هم وجود دارد که در سطح زمین است و آن حاصل تأثیر نور خورشید بر آلاینده های صنعتی مانند گازهای اکسید نیتروژن و وانادیوم است. غلظت اوزون در سطح شهرهای بزرگ گاه آنچنان بالا می رود که به شهروندان سالمند توصیه می شود از خانه خارج نشوند. اما اغلب مطالعات در مورد آلودگی هوا در طی روز انجام شده است و تأثیر آلاینده ها در شب که خبری از نور خورشید نیست هنوز روشن نشده. روز گذشته اعلام شد که یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی دکتر کارل برکوویتس از آزمایشگاه ملی پاسیفیک نورث وست مطالعه وسیعی را برای بررسی وضعیت آلودگی هوا در شب در منطقه بوستون آغاز کرده است. به گفته دکتر برکوویتس، بدون اطلاع دقیق از نوع آلاینده‌های موجود در شب و چگونگی فعل و انفعالات شیمیایی میان آنها، امکان تحریزی یک برنامه موفق برای مقابله با آلودگی هوا وجود ندارد. در این مطالعه تحقیقاتی چند هواپیما هر شب به مدت 5 ساعت در ارتفاعات مختلف بر فراز بوستون به پرواز در می آیند و از هوا نمونه برداری می کنند. سپس این نمونه ها در آزمایشگاه توسط این تیم تحقیقاتی مورد مطالعه شیمیایی قرار می گیرد و ویژگی های آن با هوای روز مقایسه می شود. نتایج این کار تحقیقاتی قرار است تا چند ماه دیگر مشخص شود. این آزمایش البته اولین آزمایش از این دست نیست. چند سال پیش نیز آزمایشی در مقیاس کوچکتر در پورتلند انجام شده بود. نتیجه آن آزمایش بسیار جالب بود، چرا که مشخص کرد که هرچه بیشتر آلاینده‌های ذره‌ای در هوا باشد، مقدار اوزون در سطح زمین کمتر است. آلاینده‌های ذره‌ای ذرات بسیار ریز شبیه دوده هستند و احتمالاً تا حدودی نور خورشید را فیلتر می‌کنند. این مسئله بار دیگر بغرنجی مسئله آلودگی هوا را نشان می‌دهد، یعنی میزان یک آلاینده می‌تواند غلظت آلاینده دیگر را تغییر دهد. دانشمندان از این یافته‌ها نتیجه می‌گیرند که مقرراتی که به طور یک جانبه تنها یک نوع از آلاینده‌ها را، مثلا آلاینده‌های ذره‌ای را کاهش می‌دهد، خود می‌تواند باعث افزایش غلظت نوع دیگری مانند اوزون شود. از جمله دیگر نتایج دراز مدت آلودگی هوا که به پیچیدگی این موزل می افزاید، مسئله گرم شدن هوای زمین است که در نتیجه افزایش غلظت گاز کربونیک یا به اصطلاح گاز گلخانه به وجود می آید. این افزایش دما علاوه بر مشکلاتی که به علت خشکسالی به وجود می آورد، تعادل طبیعی محیط زیست را نیز به هم می زند و چرخه زندگی بسیاری از حیوانات و گیاهان را نیز دچار تحول کرده است. از جمله عواقب این مسئله پیدایش یا گسترش برخی بیماری ها در مناطقی است که آن بیماری ها پیشتر کمتر دیده می شده. به عنوان مثال می توان از گسترش مالاریا و تب هموراژیک دنگی نام برد، بیماری هایی که به وسیله حشرات منتقل می شوند. اخیراً اعلام شده که همین تغییرات آب و هوایی ممکن است عامل گسترش ناگهانی ویروس وست نایل یا ویروس نیل غربی در آمریکا باشد. این ویروس اولین بار در ایالت نیل غربی در اوگاندا در سال 1937 مشاهده شده و از این جهت این گونه نام گرفته است. تا سال 1999 حتی یک مورد بیماری در اثر ویروس نیل غربی در آمریکا مشاهده نشده بود. اما از سال 1999 تا به حال این ویروس در بیش از 29 نوع حشره و 100 نوع پرنده و پستاندار در آمریکا خانه کرده است. در سال جاری 251 نفر تاکنون به این بیماری مبتلا شدند و دانشمندان پیش بینی می‌کنند که این رقم تا پایان سال به 1000 نفر برسد. این ویروس از طریق حشرات به انسان و پرندگان منتقل می‌شود و دستگاه عصبی را مورد حمله قرار می‌دهد. ظهور ناگهانی این ویروس در آمریکا مردم این کشور و مسئولین بهداشتی را نگران کرده است. اکنون با مطرح شدن امکان ارتباط میان ظهور بیماری‌های از این قبیل و مسئله گرم شدن دمای زمین که خود ناشی از آلودگی هواست، فعالین محیط زیست را بران داشته که فشار خود را برای اعمال قوانین محدود کننده آلودگی محیط زیست تشدید کنند.
گزارش علمی رادیو آزادی را میشنیدیم و اکنون به فرکانس های پخش برنامه ما توجه بفرمایید.
برنامه های پخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارش‌ها، گفتگوها و بررسی‌ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه‌های درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17835 15515 و 15525 کیلوهرتز، 31 متر 9510 کیلوهرتز.
به گزارش رسانه‌های بامداد سه‌شنبه تهران، آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی سرانجام به تصویب هیئت وزیران جمهوری اسلامی رسید و بدین ترتیب شرایط حقوقی لازم برای اجرای یک قانون بسیار مهم اقتصادی فراهم آمد. در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی، دکتر فریدون خاوند نگاهی دارد به چشمانداز اجرای قانون تازه ایران در عرصه سرمایه‌گذاری‌های خارجی.
قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی سرانجام پس از گذار از هفت خوان دشواری‌های حقوقی به مرحله اجرایی رسید. به گزارش رسانه‌های بامداد امروز تهران، آیین‌نامه اجرایی این قانون یکشنبه 24 شهریور ماه از تصویب هیئت وزیران جمهوری اسلامی گذشت و راه برای عرضه آن به بازیگران عرصه جهانی با همه الزامات یک متن حقوقی نهایی هموار شد. ناگفته نماند که آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی با یک تأخیر 50 روزه نسبت به آنچه قانون مقرر داشته بود به تصویب رسید، تأخیری که دست کم از دیدگاه حقوقدانان مسئله برانگیز است. به هر حال این قانون بسیار مهم مرکب از 25 ماده و 11 تبصره از این پس یکی از ستونهای دیپلماسی اقتصادی ایران است و تکنوکراسی جمهوری اسلامی و نمایندگان آن در خارج در ارتباط آن با محافل مالی و بازرگانی بین المللی بر آن تکیه خواهند کرد. آیا این قانون امیدهای تهران را در جلب سرمایه خارجی برآورده خواهد کرد؟ از حدود 3.5 ماه پیش به این سو در پی تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی با پادرمیانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مواد گوناگون آن مورد بحث محافل داخلی و خارجیانی است که به فعالیت اقتصادی در ایران علاقه دارند. در تحلیلی بر قانون مورد نظر، ماهنامه اقتصاد ایران چاپ تهران عنوانی را به کار برده که نظر غالب را درباره این قانون منعکس می کند: مبهم، گیج کننده، اما امیدبخش. قانون تازه امیدبخش است، زیرا به جای قانون قدیمی 1335 خورشیدی می نشیند و به نوسازی حقوق اقتصادی در ایران کمک می کند. اما این نوسازی تحت شعاع ابهام‌هایی است که بر فصول گوناگون قانون سنگینی می‌کند، از شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی گرفته تا چگونگی حل و فصل اختلافات. ماهنامه اقتصاد ایران همچنین در آخرین شماره خود شهریور ماه 81 به نقل از منابع بین المللی قانون سرمایه گذاری های خارجی در ایران را نو اما کدر توصیف می کند و می نویسد که پیچیدگی های این قانون سرمایه گذاران خارجی را گیج می کند. هیئت اقتصادی فرانسه در تهران نیز 8 سپتامبر فصل‌های عمده قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را منتشر کرد. در تفسیری بر مواد این قانون، کارشناسان فرانسوی مقیم پایتخت ایران پس از تأکید بر بهبودهایی که در این متن حقوقی پدید آمده از کاستی‌های آن سخن می‌گویند و می‌افزایند که قانون تازه نمایانگر آن پیشرفتی نیست که برخی انتظار داشتند. آیا انتشار متن کامل آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه خارجی میتواند تردیدهایی را که محافل اقتصادی در قبال آن از خود نشان میدهند کاهش دهد؟
گفتار اقتصادی روز رادیو آزادی را میشنیدید. هر روز دکتر محمود خوشنام از حرف ترانه ها برای ما میگوید، ترانه های ایرانی، اما امروز حرف او از حرف یک ترانه افغانی است، هرچند با صدای یک خواننده ایرانی.
موسیقی ایران را باید با موسیقی کشورهای همسایه خویشاوند دانست. درجه این خویشاوندی البته کم و زیاد دارد، ولی نسب و جوهر همه آنها یگانه است. آنها که زبانشان با ما یکی است، متن و موسیقی ترانه‌هایشان نیز به ما نزدیکتر است. لحن و لهجه متفاوت تأثیری در قضیه ندارد، گاه حتی ترانه‌ها را برای گوش ما شیرین‌تر می‌سازد. در این میان درجه نزدیکی ترانه‌های افغانی به ما از همه بیشتر است. همانقدر که ترانه های ما برای افغان ها لذت بخش است، ترانه های آنها نیز برای ما هست. ترانه‌خوانان ایرانی پس از گوش میتوان از لیلا فروهر به عنوان خواننده‌ای یاد کرد که توان بین المللی خواندن دارد و افغانی نیز میخواند. از جمله ترانه‌های افغانی لیلا، ترانه خانومه را برای امشب برگزیده ایم که به خصوص ریتم کمیابی دارد.
چشمانو من نوره، چشمانو من وعده بده کلیشی.
به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز، به مشروع خبرهای امروز ایران و جهان در آخرین بخش خبری امروز رادیو آزادی توجه فرمایید. سازمان بین المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه از تصمیم عراق به پذیرفتن بازرسان تسلیحاتی استقبال کرد و اعلام کرد که این سازمان به محض دریافت تایید شورای امنیت سازمان ملل کار بازرسی را در عراق آغاز خواهد کرد. ملیسا فلمینگ، یک سخنگوی سازمان بین المللی انرژی اتمی، افزود که همکنون این گروه برنامه عمل و تیم بازرسان اعزامی به عراق را تعیین کرده است. اغلب این بازرسان قبلا نیز در عراق کار کردند. عراق دوشنبه شب اعلام کرد که با ورود بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به این کشور بدون هیچ گونه قید و شرطی موافق است و به این ترتیب ممنوعیت ورود آنان را که از سال 1998 اعمال کرده بود لغو کرد. معاون نخست وزیر عراق همچنین اعلام کرد اکنون که بغداد به بازرسان سازمان ملل اجازه بازرسی و بازگشت به عراق را داده است، بر سازمان ملل متحد است که تحریم‌های خود نسبت به این کشور را لغو کند. طارق عزیز گفت که اکنون دیگر آمریکا هیچ توجیهی برای تهدید عراق به حمله نظامی ندارد. آمریکا روز گذشته درباره این تصمیم عراق با تردید سخن گفت و آن را یک قدم تاکتیکی اعلام کرد که شکست خواهد خورد. طارق عزیز، معاون نخست وزیر عراق، از شورای امنیت سازمان ملل خواست که مسئولیت این را که بازرسان تسلیحاتی آنچه را که او برنامه آمریکا و انگلیس در عراق خواند دنبال نکنند بر عهده بگیرد. در این حال آمریکا و انگلستان هر دو خواستار صدور یک قطعنامه جدید سازمان ملل برای پیشبرد کار بازرسان تسلیحاتی شدند، اما وزیر خارجه روسیه گفت بازگشت بازرسان مسائل مربوط به عراق را بدون نیاز به یک قطعنامه جدید سازمان ملل حل خواهد کرد. بنا به گزارش‌ها، بسیاری از کشورهای جهان مانند مصر و سوریه و آلمان و فرانسه و نیز سازمان‌های نظامی و سیاسی بین‌المللی مانند ناتو و اتحادیه اروپا نیز در واکنش به این تصمیم عراق آن را مثبت و گامی در راه صحیح برای دستیابی به حل مسئله عراق ارزیابی کردند. در ایران نیز محمد خاتمی، رئیس جمهوری ایران، از عراق خواست بیدرنگ به تصمیم خود برای رعایت قطعنامه‌های سازمان ملل عمل کند، اما در مورد اینکه این تصمیم خطر حمله نظامی در منطقه را رفع کرده باشد ابراز تردید کرد. او به آمریکا نسبت به حمله نظامی به عراق هشدار داد. اولین روز تبلیغات برای دومین دور انتخابات در بخش تحت نفوذ هند کشمیر با حمله به هواداران حکومت هند امروز به خشونت کشانده شد. دور اول انتخابات در کشمیر که روز گذشته به پایان رسید نیز با خشونت همراه بود، اما مقامات مسئول برگزاری انتخابات شرکت 44% از رای دهندگان در انتخابات را نشانه موفقیت انتخابات اعلام کردند. دور دوم انتخابات در کشمیر تحت حکومت هند هفته آینده انجام می‌گیرد. گرجستان روز سه‌شنبه اعلام امیدواری کرد که عملیات ضد تروریستی این کشور که همکنون در پانکسی گرج ادامه دارد تا پایان ماه آینده خاتمه یابد. به گفته معاون وزارت دفاع گرجستان، نیروهای این کشور برای ردیابی کسانی که جدایی طلبان چچنی یا به هر دلیل دیگری تروریست خوانده می‌شوند نیازی به کمک روسیه ندارد. روسیه گرجستان را در صورت متوقف نکردن شورشیان چچنی تهدید به حمله نظامی کرده است. پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، امروز اعلام کرد که پاکستان به تحویل دادن خارجیانی که به تروریسم مظنون باشند ادامه می‌دهد. مشرف این سخنان را یک روز پس از آن اعلام کرد که مقامات پاکستانی رمزی بن‌الشه و 4 مظنون دیگر به عضویت در القاعده را به آمریکا تحویل داد. نخست وزیر ژاپن امروز پس از یک اجلاس یک روزه با کیم ایل جونگ، رهبر کره شمالی، به ژاپن بازگشت. این اولین دیدار رهبران دو کشور است. به گفته کویزومی، کیم گفته است که همه توافقنامه‌های بین‌المللی مربوط به سلاح‌های اتمی را رعایت خواهد کرد. بنا به گزارش‌ها، کیم آمادگی خود را برای گفتگو با آمریکا اعلام کرده و برای اولین بار پذیرفته است که در دهه‌های 70 و 80 ماموران کره شمالی 11 شهروند ژاپنی را ربودند و به کره شمالی آوردند. دریابان علی شمخانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در مورد موضع ایران در صورت حمله آمریکا به عراق گفت ایران مخالفت خود را با تهاجم یک کشور علیه واحدهای سیاسی مستقل دیگر به طور صریح اعلام کرده است. او افزود باید این را درک کنیم که محکوم کردن اقدام نظامی احتمالی آمریکا به معنی رویارویی و مقابله با آمریکا نیست. و در افغانستان اعلام شد که در پایان ماه جاری میلادی افغانستان برای اولین بار پس از 20 سال در مسابقات فوتبال آسیا شرکت می کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرد اعلام کرد که تیم افغانستان در 28 سپتامبر با ایران که برنده بازی‌های آسیایی سال 1998 بود بازی خواهد کرد. افغانستان همچنین با کشورهای قطر و لبنان مسابقه خواهد داد. افغانستان خود از اعضای مؤسس کنفدراسیون فوتبال آسیا در دهه 1950 بوده است. شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان خبرهای امروز رسیده ایم. شب و روز خوشی را برای شما آرزو می کنم.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و خواهش میکنم به یاد داشته باشید که از 31 شهریور ماه امسال با عقب کشیده شدن ساعتها در ایران برنامه‌های رادیو آزادی از ساعت 17:30 به وقت تهران آغاز می‌شود، به مدت 3 ساعت ادامه می‌یابد و سپس از ساعت 21:30 شب به وقت ایران برنامه‌های شبانگاهی ما را خواهیم شنید. چندی است که الحاق دولت ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مورد بحث محافل حکومتی جمهوری اسلامی قرار گرفته است. مهرنگیز کار، حقوقدان سرشناس ایرانی، امروز در رشته گفتارهای جامعه مدنی و حقوق بشر اهمیت پیوستن ایران به این پیمان نامه را بررسی می کند.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض‌آمیز زنان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. اما پیش از آن که مورد بررسی قرار گیرد، مسکوت گذاشته شد. مجلس ترجیح داده بود ابتدا از چند تن از مراجع دینی درباره آن نظر بخواهد. این مراجع عموماً اعلام کردند الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان حتی با وجود شرط عدم مغایرت با موازین اسلام جایز نیست. بعد از وصول نظرات مراجع، لایحه مسکوت ماند. اینک بار دیگر خبرهایی منتشر می شود که حاکی‌ست تنی چند از مجلسیان به پشتیبانی دولت در صدد برآمده اند تا بحث الحاق ایران به این کنوانسیون را دیگر بار باز کنند. نظر به اینکه دولت هنوز لایحه خود را پس نگرفته است و خارج کردن یک لایحه از دستور کار برای مدت طولانی متعارف نیست و با مقررات آیین‌نامه داخلی مجلس هم در تعارض است، لذا ناظران را عقیده بران است که همچنان در دولت و مجلس گرایش برای طرح مجدد موضوع وجود دارد. کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در سال 1358 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و برای امضا، تصویب و الحاق کشورها مفتوح گردید. الحاق به این کنوانسیون از جمله موضوعاتی است که طی سالیان اخیر توجه صاحب نظران داخلی را جلب کرده و موجب بحث‌های فراوان میان موافقان و مخالفان آن شده است. مخالفان بر این باورند که پاره ای از بندهای کنوانسیون که به برابری حقوق زن و مرد دستور می دهد با اصول شرعی مغایرت دارد. در مقابل موافقان عقیده دارند عدم پذیرش مفاد کنوانسیون و دستاویزی در اختیار مخالفان نظام قرار می دهد تا در مجامع بین المللی چهره ای مخدوش از نظام را تصویر کنند. موافقان حکومتی اضافه می کنند باید اصل اعلامیه را به شرط عدم تعارض با موازین اسلام پذیرفت و این حربه را از دست مخالفان بیرون آورد. آنچه مسلم است مخالفان الحاق به این کنوانسیون و موافقان الحاق مشروط به کنوانسیون عموماً اصل برابری حقوق زن و مرد را قبول ندارند. هر دو از منظر دین به وضعیت حقوقی زنان می نگرند، نه بر پایه موازین جهانی حقوق بشر. هر دو معتقدند زن و مرد برای ایفای نقش‌های متفاوت به دنیا آمده‌اند و تفاوت نقش آنها به تفاوت حقوق آنها منجر می‌شود. بدین ترتیب در وضع موجود حتی اگر ایران علی‌رغم مخالفت‌ها به کنوانسیون ملحق بشود، وضعیت حقوقی زنان فوراً و در کوتاه مدت در مسیر تحولات چشمگیر قرار نمی‌گیرد. هر دو نوع تفکر دینی سیاسی که بر کل نظام جمهوری اسلامی غالب است با استناد به نگرش دینی و متون دینی برابری حقوق زن و مرد را تحمل نمی کند. با این حال الحاق فوایدی دارد که باید به آن توجه کرد. در وضع موجود زنان ایرانی از حقوق برابر با مردان بهره‌مند نیستند. اصولی از قانون اساسی، موادی از قوانین ناظر بر خانواده، موادی از قانون مجازات اسلامی، قوانین ناظر بر اشتغال و دیگر مقررات به روشنی حامل تبعیض و نابرابری های حقوقی علیه زنان است. اگر دولت ایران به کنوانسیون ملحق بشود، کارشناسان حقوق و فعالان حقوق زن و تشکل‌های زنان می توانند به استناد اصولی از کنوانسیون و با استناد به تکالیف دولت بحث حقوق زن را در ارتباط با قوانین و در ارتباط با نحوه اجرای قوانین باز کنند و از ارکان قانونگذاری و اجرایی کشور بخواهند تا در زمینه موارد تبعیض پاسخگو بشوند. البته الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان به شرط عدم تعارض با موازین اسلام به خودی خود بازدارنده است. این شرط می تواند در هر مورد سد راه اصلاح قوانین بشود، اما در عوض این حسن را دارد که موجبات برخورد نظرات فقها و کارشناسان امور دینی را فراهم می سازد. آن دسته از کارشناسان که بر شناخت اجتهادی حقوق زن اصرار می برزند مجبور می شوند به انگیزه بحث های حقوقی مرتبط با زنان و کنوانسیون نظرات خود را روشن‌تر بیان کنند و مستقیماً و مورد به مورد با مخالفان وارد مذاکره و تبادل نظر بشوند. از طرف دیگر چون به موجب اصولی از کنوانسیون دولت‌هایی که به آن ملحق شده اند وظیفه دارند چند سال یک بار گزارش لازم به مرجع بین المللی مربوطه ارائه دهند، حرکت و جنب و جوشی در ارکان حاکمیت، در تشکل‌های زنانه، در حوزه‌های دینی، در دانشگاه‌ها ایجاد می‌شود که نهایتاً به سود رشد و تعالی حقوق زن در ایران است.
گفتار مهرانگیز کار را میشنیدیم درباره اهمیت پیوستن ایران به پیماننامه رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان. اما دوستان برنامه را با دو گزارش هنری ادامه میدهیم. نمایشگاه جهانی دوکومنتا که بیشتر به هنر مدرن میپردازد پس از 100 روز فعالیت به کار خود در شهر کاسل آلمان پایان داد. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در گزارش خود ضمن اشاره‌ای به این نمایشگاه با مسعود سعدالدین نقاش و منتقد هنر در آلمان هم درباره حال و هوای کارهای ارائه شده از سوی سه هنرمند ایرانی در این نمایشگاه گفتگو کرده است.
یکی از معروفترین و طولانیترین نمایشگاه‌ها در آلمان نمایشگاه جهانی دوکومنتاس که هر 5 سال یک بار در شهر کاسل واقع در ایالت هسن برپا می شود. کاسل همون شهری است که 80% آن دقیقاً 59 سال پیش در جریان جنگ جهانی دوم ویران و پس از خاتمه جنگ آرام آرام بازسازی شد و همینک عنوان یک شهر شاخص هنر نه تنها در آلمان بلکه در اروپا جلوه‌گر است. با توجه به هویت فرهنگی کاسل 15 سال است که بزرگترین نمایشگاه جهان با نام دوکومنتا در این شهر برپا می شود که سومین آن با موفقیت چشمگیری به کار خود پایان داد. آنگونه که سخنگوی این نمایشگاه می گوید طی 100 روز 650 هزار تن از دوستداران هنر مدرن از آن دیدن کردند. در میان صدها آثار به نمایش در آمده کارهای سه هنرمند ایرانی از پاریس، تهران و نیویورک نیز برای ارائه در این نمایشگاه برگزیده شد که مسعود سعدالدین نقاش و منتقد هنر در آلمان درباره حال و هوای کار آنها چنین میگوید.
از ایران 3 هنرمند انتخاب شدند برای این نمایشگاه. خانم شهره فیزجو که سالیان درازی توی پاریس زندگی میکرد و سال 96 به واسطه بیماری سرطان درگذشتند و توی این نمایشگاه یک غرفه فوق‌العاده بزرگی در اختیارشون گذاشتن، کارهایشون گذاشتن و یکی از بهترین بخش‌های نمایشگاه است. یعنی جز معدود کارهایی هم است که مربوط به اینستالاسیون میشه و کارهایی که به نمایش گذاشته شده. بعد سیف الله صمدیان هست که مستقیما از ایران شرکت کرده توی این نمایشگاه با یک فیلم خیلی کوتاه و خانم شیرین نشاط که از نیویورک تو این نمایشگاه شرکت کرده، اون هم با یک فیلم ویدیویی نسبتاً کوتاه. کار شهره فیزجو به احتمال قوی اونجوری که من حدس میزنم تحت تاثیر بیماری سالهای آخرش فوق‌العاده سیاه و دردناکه. جعبه های کهنه، بوم های لوله شده روی مس فرش آویزون شدن، سیاهی، دود و تیرگی تمام این غرفه رو پر کرده و فوق‌العاده هنرمند بینندگان تحت تاثیر قرار میده. و به نظر من کار شهره فیزجو تا حدی هم تاثیر فلوکسوس و آقای بویز هست، ولی در مجموع خیلی موفقه در ارائه کار خودش. کار شیرین نشاط جز کارهای خیلی خوبیه که توی نمایشگاه، جز کارهای خیلی خوب خود شیرین نشاط هم هست. توی مکزیک این کار انجام شده به اسم توبا که زنی رو در داخل یک درختی نشون میده و مردم به طرف این درخت میان، مثلا شاید به خاطر مناسکی یا مراسم مذهبی یا هر علتی که داره که این علت مشخص نمیشه، و وقتی نزدیک درخت میشن این زن از توی درخت حس میشه یا ناپدید میشه. این کار فیلم برداریش مال داریوش کنچیه و مدیریت هنریش رو شهرام کریمی انجام داده. این کار یک کار گروهیه مثل کارهای دیگه شیرین نشاط و بعد از گروه در موقع فلواقع از این کار صحبت کرد، چون گروه واقعا خیلی زحمت کشیده تا یه کار فوق‌العاده خوبی در بیاد.
آقای سعدالدین، در اون مایه فیلم توبا چیست؟
موضوع فیلم توبا مثل تمام فیلم‌های دیگه شیرین نشاط کاملا مشخص نمیشه. یعنی یکی از نکات مهم و برجسته کار شیرین نشاط که موضوع خودش رو به طور روشن مطرح نمی‌کنه، ولی در این حال میشه گفت که اون روی مسئله تعصب مذهب دوگماتیک، ولی در این حال رابطه کشف و شهودی انسان با هستی، رابطه مذهبی انسان با هستی، درک مذهبی انسان با هستی کار میکنه. تو این فیلم هم به همین شکل.
کاری که از ایران در این نمایشگاه نمایش در آمد چی بود؟
کار آقای سیف الله صمدیان بود. یک داستان کوتاست از یک زنی که توی برف ایستاده و منتظر اتوبوس. ظاهرا خب در ابتدا ما نمیدونیم، ولی نزدیکای آخر فیلم این اتوبوس بالاخره میاد. زن مدت‌ها بالا و پایین حرکت میکنه، هی میره به طرف بالا، میاد به طرف پایین و برف فوق‌العاده شدید. فیلم تمام فیلم از پشت یه پنجره گرفته شده. به نظر میاد که کاملا طبیعی اتفاق افتاده، ولی در این حال هم میفهمه که این صحنه سازی شده. این فیلم یک فیلمیه که خیلی ساده است. این شاید تنها انتقادی که به این فیلم بشه کرد اینه که از یک افه یه فیلم دوکومنتا مستندسازی استفاده شده، ولی در این حال خواسته که یک مفهوم پنهانی رو، یک مفهوم اسرارآمیزی رو تو اینجا در رابطه این زن و اینکه چرا سوار اتوبوس نمیشه از این موضوع خواسته استفاده بکنه. برای بیننده کاملا مشخص نمیشه که چرا همچه اتفاقی میفته.
مسعود سعدالدین و نمایشگاه دوکومنتا در گزارش شهرام میریان از رادیو آزادی. پاواروتی علیه گرسنگی. سازمان جهانی خوراک و کشاورزی فاو که مقر آن در پایتخت ایتالیا است، بامداد سه‌شنبه اعلام کرد 12 اکتبر سال آینده در مونت کارلو کنسرتی جهانی با شرکت لوچانو پاواروتی خواننده معروف اپرا به منظور جمع‌آوری کمک‌های مالی برای مبارزه با گرسنگی در جهان برگزار خواهد شد. احمد رفعت گزارشگر ما در روم گزارشی دارد در این باره.
لوچانو پاواروتی خواننده معروف اپرای ایتالیا و جهان 12 اکتبر آینده در گریمالدی فوروم مونته کارلو کنسرتی در حمایت از کارزار سازمان جهانی کشاورزی و خاربار فاو در مبارزه با گرسنگی و فقر در جهان شرکت خواهد کرد. در این کنسرت باشکوه که به طور زنده از ده ها تلویزیون در 5 قاره جهان پخش خواهد شد، لوچانو پاواروتی که با نام بیگ لوچانو و یا لوچانوی بزرگ شهرت دارد، قطعاتی از آهنگساز معروف ایتالیا جوزپه وردی اجرا خواهد کرد. علاوه بر این خواننده ایتالیایی، بسیاری دیگر از هنرمندان اپرا در جهان نیز آمادگی خود را برای حمایت از کارزار جهانی فاو برای ریشه‌کن ساختن گرسنگی در جهان اعلام کرده‌اند. فاو در آخرین اجلاسی خود که در بهار گذشته در پایتخت ایتالیا برگزار شد، ریشه‌کن ساختن پدیده گرسنگی که در حال حاضر شامل 800 میلیون نفر از جمعیت جهان می شود را در عرض 15 سال آینده در صدر برنامه کار خود قرار داد. درآمد حاصل از کنسرت پاواروتی و کنسرت های مشابه در کشورهای دیگر کلن به اجرای طرح‌های عمرانی در کشورهای فقیر اختصاص داده خواهد شد. درآمد حاصل از فروش بلیط و پخش تلویزیونی این کنسرت به اجرای طرح‌های در ارمنستان، بولیوی، کامبوج، مالی، نپال و سوموا اختصاص داده خواهد شد و در مجموع سازمان جهانی کشاورزی و خاربار قصد دارد با انجام این چنین کنسرت هایی 1000 پروژه کوچک را در کشورهای فقیر آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی و مرکزی و اقیانوسیه به اجرا درآورد. لوچانو پاواروتی هر سال در شهر مودنای ایتالیا نیز کنسرت های تحت عنوان پاواروتی اند فرندز برگزار می کند که درآمد آن به اجرای طرح‌هایی در کشورهای خاص تعلق می گیرد. بنیاد پاواروتی درآمد کنسرت سال گذشته را به ایجاد چند مدرسه در اردوگاه های پناهندگان افغانی در پاکستان اختصاص داد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
Qual più al vento sarà attento ed in anziano, sempre un amabile mezzadro viso, in fianco e riso e menzognero. La notte è mobile, qual più al vento, muso
بله دوستان، با صدای پاواروتی اندک اندک به پایان بخش شامگاهی برنامه‌های امروز و امشب رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. امیدوارم که برنامه‌های ما را تا به اینجا پسندیده باشید و آماده باشید برای همراهی ما و همکارانمان در بخش شبانگاهی برنامه‌ها که از یک ساعت دیگر از ساعت 22:30 به وقت ایران و به مدت 2 ساعت آغاز خواهد شد. با آرزوی شب و روزی خوش برای شما و با تشکر از همه همکارانم در این بخش از برنامه‌های رادیو آزادی شما را بدرود می‌گویم با ترانه‌ای از مارتیک.
عزیزم زودتر